بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خطوط کلی استراتژی جدید خود در افغانستان را به اطلاع اعضای ناتو رساند. وزارت دارایی آمریکا طرح تازه نجات بانک‌های این کشور را اعلام کرد. و یکی از مقام‌های ارشد سازمان فتح در انفجاری در لبنان کشته شد. هفت شب در ایران، 3:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 3 فروردین ماه 1388 خورشیدی، 3 روز سال نو خورشیدی، 23 ماه مارس سال 2009 میلادی. امیر زمانی‌فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام در یک ساعت پیش رو با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها همکارم در استودیو کنار من هست، روزا آژیری، و از تازه ترین خبرهای جهان برامون میگه. روزا، عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر. ریچارد هولبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، امروز دوشنبه در نشست اعضای ناتو در بروکسل آنها را از خطوط کلی استراتژی جدید آمریکا در افغانستان مطلع کرد. آقای هولبروک پیش از شروع جلسه با یاب دهوبسکفر، دبیر کل پیمان ناتو، دیدار کرده بود. اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که این کشور باید با تعیین استراتژی خروج از افغانستان در صدد کاهش نیروهایش در آنجا برآید. آقای اوباما پیشتر دستور اعزام 17,000 سرباز دیگر آمریکایی را به افغانستان صادر کرده است. همکنون 70,000 نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند. تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، امروز دوشنبه جزئیات طرح خرید وام‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را با پول دولت و مشارکت بخش خصوصی اعلام کرد. بر اساس این طرح، که برنامه سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی نام گرفته، دولت آمریکا وام‌هایی را که بانک‌ها به افراد با اعتبار ضعیف دادند و اکنون قابل وصول نیست، خریداری می‌کنند. 75 تا 100 میلیارد دلار به این امر اختصاص یافته که مقداری از آن را بخش خصوصی تامین خواهد کرد. این مبلغ از محل 700 میلیارد دلاری که پیشتر برای نجات نظام مالی و بانکی آمریکا اختصاص یافته برداشت می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد سازمان فلسطینی فتح در انفجار بمبی که در کنار یک جاده کار گذاشته شده بود کشته شد. به گفته سخنگوی سازمان فتح، این شخص با نام کمال متدت، معاون شعبه لبنان سازمان آزادی بخش فلسطین بود که عباس زکی، رئیس خود را برای رفتن به یکی از اردوگاه‌های فلسطینی در حومه شهر سیدا در جنوب لبنان همراهی می‌کرد. مسئولان امنیتی لبنان تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردند. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، امروز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های عراق وارد بغداد شد. عبدالله گل در سفر 2 روزه خود با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، و نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، دیدار می‌کند. انتظار می‌رود محور این مذاکرات مسئله حزب کارگران کردستان عراق، PKK و روابط اقتصادی باشد. عبدالله گل نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که در 33 سال گذشته به عراق سفر می‌کند. بر اثر انفجار یک بمب در غرب بغداد، امروز دوشنبه 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. این دومین انفجاری است که در طی یک ماه گذشته در محله سنی نشین ابو غریب در غرب بغداد روی می‌دهد. در انفجار انتحاری 2 هفته پیش، نزدیک به 30 نفر در همین محله کشته شده بودند. به رغم صدور حکم بازداشت عمر و بشیر، رئیس جمهوری سودان، از سوی دادگاه بین المللی کیفری، او امروز دوشنبه برای دیداری 1 روزه به اریتره رفت. به گفته وزیر اطلاعات سودان، عمر و بشیر به دعوت رئیس جمهوری اریتره به این کشور رفته است. در پی اقدام دادگاه بین المللی کیفری لاهه در صدور حکم جلب عمر و بشیر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور، اریتره یکی از کشورهایی بود که صدور این حکم را محکوم کرد و آن را توطئه نیروهای خارجی بر علیه سودان خواند. بر اساس مقررات دادگاه بین المللی کیفری، امضا کنندگان منشور آن موظفند در صورت ورود عمر و بشیر به خاکشان، او را بازداشت کنند.
روزا آژیری و مشروع تازه ترین خبرهای روز، ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه را شنیدید، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. از فرصت تازه رابطه با آمریکا استفاده کنید. توصیه وزیر خارجه فرانسه به مقام‌های ایران.
وقتی که یک کسی زندانی باشه، مسئول جان و رفاه اون کسی که زندانی هستش در دست.
دلیل افزایش سرقت خودرو افزایش میزان تولید آن در کشور است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید. با گذشت یک هفته از مرگ وبلاگ‌نویس جوان ایرانی، مقام‌های قضایی ایران در مورد وی واکنشی نشان ندادند. و با غزلبانوی ادبیات ایران سیمین بهبهانی خواهیم بود و از نوروز خواهیم شنید. همراه ما بمانید. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران توصیه کرده برای حل مسائل خود با آمریکا از فرصت تازه‌ای که دولت باراک اوباما گشوده استفاده کنه. آقای کوشنر که در آستانه سفر به عربستان سعودی با روزنامه الرياض مصاحبه کرده، با اشاره به مجالی تازه برای مذاکرات که به ویژه پس از روی کار اومدن دولت جدید در آمریکا فراهم شده، از ایران خواسته از این فرصت استفاده کنه. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سفر به منطقه خلیج فارس فرصتی برای وزیر امور خارجه فرانسه بود که در مصاحبه‌ای به مقام‌های تهران توصیه کند تا فرصت را دریابند. برنار کوشنر گفت در شرایط حاضر تنها اراده ایران برای همکاری لازم است. اظهارات رئیس دیپلماسی فرانسه در حالی عنوان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنرانی نوروزی خود در مشهد از آمریکا خواست که تغییر را در عمل نشان دهد و افزود تنها سخن گفتن از تغییر کافی نیست.
میگن ما دست دراز کردیم به سمت ایران. خب این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش مخمل روش باشه، اما زیرش یک دست چدنی باشه، این هیچ معنای خوبی نداره. عید رو به ملت ایران تبریک میگن، اما در همون تبریک ملت ایران رو طرفدار تروریسم، دنبال سلاح هسته‌ای و از این قبیل چیزها متهم میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری حل مشکلات میان ایران و آمریکا را در گروه اراده او میدانند، با این حال به انتقادهای متداول خود از سیاست‌های واشنگتن پرداخت و گفت ما تغییری نمی‌بینیم. چه تغییری در سیاست شما صورت گرفته است؟ آیا تحریم‌ها را برداشته اید؟ آیا دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته اید؟ بگویید چه تغییری انجام داده اید. تنها تغییر در کلام کافی نیست. تغییر باید واقعی باشد. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در طول سالهای گذشته از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب علیه ایران حمایت کرده است. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، در مورد لحن سخنان آیت الله خامنه ای میگوید که به جز این نباید انتظار دیگری وجود می‌داشت.
نباید این تصور رو پیدا می‌کردیم که خب آیت الله خامنه ای در صحبتشون برگردن بگن که بسیار خوب، پس حالا ما از رئیس جمهور ایران خواهش میکنیم که ایشون هم هر چه سریعتر مثلا برن به آمریکا یا اوباما رو دعوت کنن بیان به ایران و اینها.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی عنوان شد که باراک اوباما در پیام نوروزی خود ضمن اذعان به وجود اختلافات جدی میان تهران و واشنگتن بر پیگیری دیپلماسی و احترام متقابل تاکید کرده بود.
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders.
میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متعهد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. این فرایند با تهدید پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم.
پیام نوروزی باراک اوباما مورد استقبال مقام‌های مختلف جهان از جمله رهبران فرانسه و آلمان و نیز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفت. هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و استاد دانشگاه در راتگرز آمریکا با مثبت ارزیابی کردن این پیام آن را بسیار شفاف توصیف می‌کند.
یه پیام راهبردی بود و من احساس میکنم که آقای اوباما در نظر داشت که یک نکته عطفی ایجاد کنه در این رابطه 30 ساله دشمنی بین ایران و امریکا. تون صحبت رو عوض میکنه، این گزینه تغییر رژیم رو از روی میز بر میداره، گزینه استفاده از زور رو، تهدید رو از روی میز بر میداره، در مقابلش گفتگو میذاره، گفتگوی صادقانه و با احترام متقابل.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود لحن نسبتاً مسالمت جویانه ای در مقابل آمریکا اتخاذ کرده بود.
شما تغییر کنید، ما هم رفتارمون تغییر خواهد کرد.
درباره سخنانی که آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد، نظر صادق زیبا کلام را می‌شنویم.
ایشون برگشتن گفتن که در حقیقت در باز هستش به تعبیری. حالا این جملات منه، این کلمات منه، و در رو نبستن به روی آمریکا.
در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که بهبود مناسبات تهران واشنگتن چه تأثیری بر پرونده اتمی ایران خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش رو از هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و استاد کالج سلطنتی در کانادا می شنویم.
مهمترین بخش مشکل پرونده هستی ایران سیاسی است به اعتقاد من، و هر زمانی که روابط آمریکا و ایران روابط مناسبی باشند بر مبنای احترام و متقابل و شناخت منافع طرفین، این مشکل هم رفع خواهد شد. در نتیجه با گشایش های لفظی اخیری که در حال انجام شدن هستند، گفته های آقای اوباما، پاسخ مستقیم و غیر مستقیم بعضی از رهبران جمهوری اسلامی ایران به این گفته ها، به اعتقاد من شروع یک گفتگویی است بین دو کشور که در صورتی که این گفتگو به عمل در بیاد و نتیجه مثبتی بده، قطعا این نتیجه مثبت رو تأثیر شما بر مسئله هسته‌ای ایران و روند بازنگری غرب به نسبت به این پرونده خواهیم دید.
ایران و ایالات متحده از آبان ماه سال 58، زمانی که گروه موسوم به دانشجویان خط امام با اشغال سفارت آمریکا در تهران دست به گروگانگیری 444 روزه کارکنان آن زدند، رابطه مستقیم دیپلماتیک ندارند. گرچه در سالیان اخیر همکاری‌هایی در زمینه مسائل منطقه‌ای از جمله سرنگونی طالبان در افغانستان و گفتگوهایی در مورد امنیت عراق بین آنها جریان داشته است.
برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به ایران توصیه کرده که برای حل مسائل خودش با آمریکا از فرصت تازه‌ای که به گفته وی دولت باراک اوباما گشوده استفاده کنه. گزارشی می‌شنیدیم از بهروز کارونی.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سومین روز نوروز خودتون رو در ایران با رادیو فردا میگذرونید که از همراهیتون سپاسگزاریم. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده که آمار قتل و سرقت خودرو در سال گذشته 5-10% افزایش داشته. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، دلیل افزایش آمار سرقت خودرو افزایش میزان تولید خودرو در کشوره. خبرگزاری فارس از قول آقای احمدی مقدم مینویسه در زمینه سرقت خودرو با توجه به رشد 13-14% تولید خودرو، میزان رشد سرقت اون طبیعی به نظر میرسه. آقای احمدی مقدم از افزایش میزان قتل در ایران هم صحبت کرده، ولی با این وجود دلیلی برای افزایش آمار قتل اعلام نکرده. نگاهی میکنیم به گفته های فرمانده نیروی انتظامی کشور در گزارش رویا کریمی.
دو سال پس از آغاز عملیات تامین امنیت اجتماعی و حضور روزافزون نیروهای ویژه در خیابانها، فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که آمار قتل و سرقت خودرو در سال گذشته تا 10% افزایش داشته است. پیش از این سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز به خبرگزاری ها گفته بود در طول سال گذشته حدود 36 هزار پرونده جنایی تنها در شهر تهران تشکیل شده است. به گفته فخرالدین جعفرزاده، در سال گذشته تنها در شهر تهران 170 فقره قتل کشف شده است که نسبت به آمار سال 86 155 قتل در سال افزایش نشان می دهد. با این همه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرده است در سال 87 مواردی همچون سرقت مسلحانه، سرقت از بانک، راهزنی، گروگانگیری و تجاوز به عنف کاهش داشته، اما آماری در این زمینه اعلام نکرد. محمد مصطفی وکیل دادگستری در تهران مسئولیت افزایش آمار قتل را بر دوش قوه مجریه و البته افزایش فشار اقتصادی در سال گذشته می‌داند. محمد مصطفی:
افزایش جرایم و راهکارهایی که باید برای جلوگیری از افزایششون در نظر گرفت به صورتهای مختلف است و هر کدام از نهادهای مختلف حکومت نقش خیلی مهمی رو دارن. به عنوان مثال قوه مجریه بیشترین نقش رو در افزایش جرایم داره و یا کاهش اونها. به نظر من بیشترین عاملی که در سال گذشته باعث وقوع جرم و جنایت در کشور ما شد، تورمی بود که در کشور وجود داشت، فقری بودش که گریبان مردم رو گرفت. کسانی که دست به جنایت میزنن و دست به جرم میزنن، به نظر من از روی اجبار هستش که این کار رو میکنن.
فرمانده نیروی انتظامی در حالی از افزایش آمار قتل خبر میدهد که در بهمن ماه سال گذشته صادق محصولی وزیر کشور از بازنگری طرح امنیت اجتماعی سخن گفته بود، طرحی که تنها در 8 ماه ابتدایی آغاز آن بر اساس آمار رسمی منتشر شده بیش از 11,000 نفر بازداشت شده و به بیش از 1,300,000 نفر تذکر داده شده بود. در همان ماه‌های آغاز این طرح، شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از حمله پلیس به منازل افرادی که ارازل و اوباش نامیده می‌شدند و دستگیری آنها همراه با ضرب و شتم را نمایش می‌داد. در ادامه این طرح، خبر صدور حکم اعدام 31 نفر از بازداشت شدگان و اجرای آن منتشر شد و اعلام شد که طرح امنیت اجتماعی تا ریشه‌کنی ارازل و اوباش که بار اصلی ارتکاب جرایم شهری را بر عهده دارند ادامه خواهد یافت. در 30 سال اخیر هرچند جمعیت ایران 2 برابر شده است، اما آمار منتشر شده رسمی حکایت از 7 برابر شدن آمار زندانیان دارد. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد:
به نظر می رسد که اساساً یک فرهنگ خشونت، به خصوص خشونت ساختاری که به ظاهر خشونت نمیاد ولی در عمل خشونت هست، در جامعه ما به نحوی میشه گفت که نهادینه شده است، که هم بین مسئولان و برنامه‌ریزان به نحوی حاکم است، هم در قوانین ما به نحوی متجلی است و متصوره و تصویب شده و مورد اجرا هم گذاشته میشه، هم از طرف خود مردم هم به نحوی در ساختار سنتی جامعه ایران همچنان به جان سختی خودش رو نشون میده. این مهمترین وجه بروز پدیده‌های خشونت‌باری است که در جامعه ایران رخ میده. قوانین کیفری هم این اجازه رو به افراد میده. ما میبینیم پدر این حق رو داره که احیانا زنش رو، همسرش رو در بستر با کسی دیگر ببینه، او رو بکشه. قصاصی برای او حاکم نیست، البته بر اساس قوانین مجاز اسلامی، و احیانا فقط باید دیه بپردازه. قوانین و فرهنگ سازی در کشور و قانون گذاری در کشور متأسفانه مبتنی بر نوعی نگاه خشونت آمیزه، عمدتا به دلیل دفاع از کیان خانواده. در صدد حفظ ساختارهای سنتی هستیم که در حال در معرض فروپاشیه و طبیعی وقتی قانونگذار هم به یک مرد از نقش در نقش پدر یا شوهر این اجازه رو میدونه که بتونه احیانا با برخورد فیزیکی نسبت به حل و فصل مسائل در خانواده بپردازه، بی‌تردید مسائلی از این دست هم رخ میده. و ما هرچه بر تعداد نیروهای نظامی در شهرها هم افزایش بدیم، اینا مسائلی است که در خانواده ها رخ میده و بروز پیدا میکنه. البته نشان از این است که جامعه هم بحرانزایی است، هم جامعه جرم آفرینی است، هم جامعه خشونت باری است، و در عین حال از بعد مثبت نگاه کنم جامعه رو به تحولی است.
طبق آخرین آمار منتشر شده، در تعطیلات نوروزی در شهر تهران که کمترین ازدحام را در طول سال تجربه می کند، 2700 گشت ویژه نامحسوس تأمین امنیت را بر عهده دارند.
فرماندهی نیرو انتظامی کشور اعلام کرده که آمار قتل و سرقت خودرو در سال گذشته 5-10% افزایش داشته. گزارشی بود از رویا کریمی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعلام خبر درگذشت امیدرضا میرسیافی، وبلاگ نویس جوان ایرانی در زندان اوین، هیچ کدام از مقام های جمهوری اسلامی واکنشی در قبال درگذشت او نشان ندادند. تازه ترین خبرها حکایت از اون داره که مراسم شب هفت امیدرضا میرسیافی بدون هیچ مشکلی و بدون دخالت ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شده. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای که در روز 30 اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، در گذشت آقای میرسیافی در زندان را شرم‌آور توصیف کرد و از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست در این مورد تحقیق کنند و عاملان این حادثه را محاکمه کنند. ساعتی پیش در گفتگویی که با دروری دایک، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل داشتم، اول ازش پرسیدم که چه کسی مسئول حفظ جان زندانی هنگام حضور وی در زندان است.
البته وقتی که یک کسی زندانی باشه، مسئول جان و رفاه اون کسی که زندانی هستش در دست دولت می باشه. به طور کلی همه کشورهای دنیا همچنین ایران سعی می کنند جان اونا که زندانی هستند حفظ کنند و همینطور در صورتی که ممکن باشه رو پیشرفت کنند، چه در مورد وضعیت روانیش یا چه جسمانی. ولی در مورد مرگ در زندان در پرونده امیدرضا میرسیافی حادثه نگرانیه و البته به نظر ما دولت ایران و مخصوصا سازمان زندان‌ها باید یه بررسی مستقل انجام بدن.
آقای دایک، فوت یک زندانی در زندان تا تا چه حد توی دنیا معمول است؟
یه چیز خیلی معمولیه. در هر کشور، در هر روز صدها، شاید حتی هزارها میمیرند. ولی سبب مردن اون نفر چیه؟ بعضی از ایشان پیرمرد هستن، پیرزن هست، چیز معمولی. ولی بعضی نقاط هست که مثلا گزارش‌های بدرفتاری دریافت می‌کنیم، نه فقط راجع به ایران تنها، ولی کشورهای مختلف. این دولت‌ها باید یه بررسی مستقل برگزار کنند.
واکنش سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، به درگذشت آقای امیدرضا میرسیافی در زندان چی بوده؟
روز جمعه گذشته فقط درباره مرگ در زندان امیدرضا میرسیافی یه بیانیه صادر کردیم. در ضمن باید اضافه کنم که در همین بیانیه ذکر کردیم به همون مرگ امیر حسین نشمت سرانه.
چه اقداماتی میشه انجام داد برای اینکه جلوگیری بشه از مرگ زندانیان بیشتر در زندانهای ایران؟
دو یا سه تا وسیله هست جلوی ما. خب دولت ایران میتونه بعد از اون دعوت به اصطلاح باز خودش، یه دعوت به گزارشگار ویژه سازمان ملل صادر کرده تقریبا 4-5 سال پیش، ولی متاسفانه اقداماتی ثابت انجام ندادند برای اینکه بعضی از این گزارشگر ویژه به ایران بیایند، که بعضی از ایشون مثلا در مورد اعدام خودسرانه یا بازداشت خودسرانه، اونا بعضی از ایشون مربوط به این نوع مسئله ویژگی های مختلف دارند که خیلی مفید میشه که دعوت بشه به ایران، چون اونا میتونن پیشنهادهای ثابت مطرح بکنند برای که این نوع مسئله دوباره پیش نیامد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران با وجود افزایش حضور نیروهای پلیس در جاده‌های ایران در طول تعطیلات نوروزی و البته سختگیری‌های ماموران راهنمایی و رانندگی در برابر تخلفات رانندگی، همچنان جاده‌های ایران قربانی می‌گیرد و آمار مرگ و میر ناشی از تصادف‌های رانندگی در ایران در دوران تعطیلات نوروزی بالاست. در همین زمینه گزارش داریم از همکارم مانیا منصور که می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تنها در سه روز اول تعطیلات نوروزی بیش از 50 نفر در جاده‌های مختلف ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل راهنمایی و رانندگی کشور از حدود 600 مورد تصادف در جاده‌های ایران از 25 اسفند ماه سال 87 خبر داده است. در تصادفات روزهای اخیر حدود 150 نفر نیز مجروح شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پلیس و ماموران راهنمایی و رانندگی تدابیر شدیدی را در مقابله با تخلفات رانندگی در دوران تعطیلات نوروزی اندیشیدند. تخلفاتی از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکات خطرناک نمایشی، حمله مسافر با وانتبار و نبستن کمربند ایمنی. برای اجرای طرح‌های مقابله با تخلفات رانندگی در تعطیلات نوروزی در حدود 12,000 مأمور راهنمایی و رانندگی و پلیس به خدمت گرفته شده و تعداد واحدهای پلیس مستقر در جاده‌های ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. همچنین به خاطر رسیدگی به موقع به مجروحان حوادث رانندگی، جمعیت هلال احمر و اورژانس حضور خود را در جاده‌های ایران افزایش دادند. اما با این وجود، آمار مرگ و میر تصادفات جاده‌ای در ایران همچنان بالاست. عدم رعایت قوانین رانندگی از جانب برخی از رانندگان، استاندارد نبودن جاده‌های ایران و خودروهای فرسوده و یا دارای نقص فنی از دلایل اصلی بالا بودن آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی در ایران است. ایران جزو کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر را بر اثر تصادفات رانندگی در میان کشورهای جهان داراست. به گزارش رسانه‌های ایران، هر سال در حدود 30,000 نفر در ایران جان خود را بر اثر تصادفات رانندگی از دست می‌دهند که این آمار در سال‌های اخیر کمی کاهش یافته است.
تصادفات رانندگی در ایران در طول ایام نوروز، گزارشی بود از مانیا منصور. اما خب نوروز هست و هوا هم که هوای بهار هست و عید و سال نو، و به هر حال توی چنین شرایطی چی بهتر از شنیدن صدای چند تا از شنونده‌های رادیو فردا که نوروز رو تبریک میگن. در این قسمت از مجله شامگاهی صدای سه شنونده رادیو فردا رو میشنویم که روی تلفن پیغامگیر ما پیام گذاشتن و البته تلفن سوم یه تلفن خاصی هستش. حالا گوش بدید، در ضمن کاغذ قلم هم آماده کنید که شماره تلفن تماسمون رو هم در آخر همین تلفن‌ها براتون خواهم گفت.
الو، سلام علیکم. من علی هستم، از زندان بردور ترکیه تماس میگیرم. عید به تمامی زندانیایی که خارج از ایران هستن تبریک میگم، مخصوصا به تمام ایرانیایی که غربت نشین هستن. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سلام، سال نو را به تمام هموطنان و شما مجریان رادیو فردا تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال 88 سالی باشه که رشوه‌خواری از ایران برداشته بشه. با تشکر، خداحافظ.
سلام عرض میکنم خدمت تمام کارکنان رادیو فردا و سال نو جدید و به همه ایرانی ها علی خصوص کارکنان رادیو فردا تبریک میگم. و آرزوی من اینه که ایشالله تمام ایرانی هایی که یک جوری مجبور شدن از ایران فرار بکنن و به کشورهای دیگه برن و پناهنده بشن به ایران بازگردن و همه در صلح و آرامش در ایران زندگی کنیم. متشکرم. پیمان هستم از غزنی.
با سلام، خسته نباشید. نظر خاصی ندارم. خدا حافظ شما.
بله، پیام های تلفنی شنونده های رادیو فردا رو شنیدید. از زندان ما پیام داشتیم تا شنونده آخرین شنونده ما که به هر حال نظر خاصی هم نداشت. به هر حال اگر نظری دارید یا ندارید، این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 0042-02-21-12-41-13 و این هم شماره تلفن پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فرداست. 0042-603-87-41-50. و ما در این قسمت از مجله شامگاهی بد نیست به پیام نوروزی غزلبانوی شعر معاصر ایران سیمین بهبهانی گوش کنیم.
سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم حضور همه هموطنان عزیزم در هر جای جهان که هستند، در ایران یا در خارج از ایران. دلم برای همشون یک ذره شده و امیدوارم که سال نو خیلی خوبی داشته باشند و سالی که پر از شادی و برکت باشه. الان که باید اینجا تبریک عرض بکنم، دلم گرفته به دلیل از میان رفتن یکی از جوانهای وطنم، امید رضا میرسیافی، که واقعا اشک من رو در آورده. و همینطور من دیدم که همه دوستان ناراحت هستند از این وضعیت، چه در ایران و چه در خارج از ایران. ولی چه میشه کرد؟ زندگی امید هست. امید داریم که سال آینده پر از شادی باشه. بنابراین من میخوام براتون یه شعر شاد بخونم. بهار، بهار شاد شورافکن، ز قله ها به زیر آمد. هنوز عشق جان دارد، مگو که دیر آمد. بهار شاد شورافکن، به بزم دوستان چون من، میان جامعی روشن، ز پولک و حریر آمد. دو زلف عطر بیزش گل، نگین سینه ریزش گل، سریر خفت و خیزش گل، ببین چه دلپذیر آمد. هوا حریر آبی شد، کرانه آفتابی شد، مگو حکایت از باران، که دل ز گریه سیر آمد. ز کوه پرس و دامانش، چه رفته بازمستانش، که از ستیق پستانش هزار جوی شیر آمد. ز کار عشق پیوسته رمیده بودم و خسته، که ناگه و ندانسته رخ تو در ضمیر آمد. بدین قدر مجال اینجا، چه حیل رفت و حال اینجا، که پوی گر غزال اینجا به پای خود اسیر آمد. تویی تمشک پرخارم، که میوه داد و آزارم، چه شکر و شکر بگذارم که از این دو ناگزیر آمد. به عشق می کنم پروا، که بیتوان و بیارا، ز پا فتاده است اما بهار دلپذیر آمد. هنوز عشق جان دارد، بهار اگر توان دارد، به معجزش جوان دارد، به سال اگر چه پیر آمد. هنوز عشق جان دارد، بهار اگر توان دارد، به معجزش جوان دارد، به سال اگر چه پیر آمد. با امید خیر برای سالهای دراز، سالهای شادی.
پیام بانوی غزل ایران یا به قول نادر نادرپور نیمای غزل ایران سیمین بهبهانی رو شنیدید. پیام نوروزی سیمین بهبهانی بود برای شنوندگان رادیو فردا. اما نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست nahalan.com. تکرار میکنم، نهالان یعنی nahalan.com. که این فیلتر شکن ظاهرا اونطوری که به ما گفتن ثابت هست و فعلا تا چند مدت هم تغییر نمی‌کنه. مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران و 4 بعد از ظهر در پراگ، جایی که ما در اون هستیم. با سلامی دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا و با سپاس از همراهی شما در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، ابتدا گزارش‌های ورزشی و سپس گفتگوی ویژه هفته رو خواهید شنید. ولی پیش از همه اینها همکارم روزا آژیری خندان یک بار دیگه در استودیو کنار من هست با خلاصه مهمترین خبرهای روز. روزا سلام.
با سلام. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در نشست اعضای ناتو در بروکسل آنها را از خطوط کلی استراتژی جدید آمریکا در افغانستان مطلع کرد. تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا امروز دوشنبه جزئیات طرح خرید وام‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را با پول دولت و مشارکت بخش خصوصی اعلام کرد. بر اساس این طرح که برنامه سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی نام گرفته، دولت آمریکا وام‌هایی را که بانک‌ها به افراد با اعتبار ضعیف دادند و اکنون قابل وصول نیست خریداری می‌کند. یکی از مقام‌های ارشد سازمان فلسطینی فتح در انفجار بمبی که در کنار یک جاده کار گذاشته شده بود، کشته شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های عراق وارد بغداد شد. عبدالله گل در سفر دو روزه خود با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار می کند. بر اثر انفجار یک بمب در غرب بغداد امروز دوشنبه 5 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. این دومین انفجاری است که در طی یک ماه گذشته در محله سلی‌نشین ابو غریب در غرب بغداد روی می دهد. در انفجار انتحاری دو هفته پیش نزدیک به 30 نفر در همین محله کشته شده بودند.
ممنونم روزا آژیری بود و نگاهی به خلاصه مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای اینکه مسابقه روز شنبه آینده با عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی را شبیه سازی کند، امشب در یک بازی تدارکاتی به دیدار تیم فوتبال کویت می رود. به دلیل شباهت بازی تیم‌های عربی با یکدیگر، برای کادر فنی و بازیکنان ایران مسابقه تدارکاتی با کویت از اهمیت خاصی برخوردار است. تیم‌های فوتبال ایران و کویت در رقابت‌های مختلف آسیایی تاکنون 32 بار با یکدیگر مسابقه دادند که حاصل آن 15 پیروزی برای ایران، 9 تساوی و 8 پیروزی برای کویت بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسابقه ایران و کویت امشب در ساعت 23 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه نادیال کویت انجام می‌شود. تیم فوتبال ایران روز 8 فروردین شنبه آینده در یکی از مهمترین بازی‌های سالیان اخیر خود برای صعود به جام جهانی سال 2010 در تهران باید به مصاف تیم فوتبال عربستان برود. دیشب در فوتبال اسپانیا جواد نکونام بازیکن ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا و به ثمر رساندن یک گل طلایی دقیقه 90 باعث پیروزی 1-0 تیمش در مقابل اسپانیول شد که شادی هواداران اوساسونا را در پی داشت. اوساسونا با کسب 3 امتیاز شیرین مسابقه دیشب با 29 امتیاز خود را از 3 تیم فانوس به دست انتهای جدول جدا کرد و به مکان 17 آمد. دیشب همچنین بارسلونا با براه انداختن جشنواره گل در برابر مالاگا با 6 گل به پیروزی رسید تا همچنان پرچمدار جدول رده‌بندی باقی بماند. رئال مادرید هم با 3 گل آلمریا را برد و در مکان دوم جدول باقی ماند. رافائل نادال مرد اول تنیس جهان از اسپانیا بامداد امروز در بازی فینال مسابقات ایندیان ویلز در آمریکا در 2 ست پی در پی آندی مورای بریتانیایی سید شماره 4 جهان را شکست داد و جام بلورین قهرمانی را بالای سر برد. پیش از فینال مردان در دیدار نهایی زنان ایندیان ویلز، ورا سوناروا تنیس باز روس با پیروزی بر آنا ایوانوویچ صربستانی به عنوان قهرمانی رسید. و تیم ملی فوتبال عربستان حریف روز شنبه ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی دیشب در یک بازی دوستانه در مقابل تیم عراق متوقف شد. این دیدار تدارکاتی که آخرین بازی عربستان قبل از مسابقه با ایران بود، شب گذشته در ورزشگاه ملک فهد در شهر ریاض انجام شد و در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی میرسیم به گزارش ویژه هفته که درباره نوروز و تقویم ایرانی هست و اون رو همکارمون میرعلی حسینی در پاریس تهیه کرده. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
هر سال در هر گوشه جهان ایرانیان فرارسیدن بهار را همگام با نوروز جشن می‌گیرند. پدیده‌ای متعلق به پیشینیان از گذشته‌های بسیار دور. هر سال نو از آغاز تا پایانش 365 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه را می‌پیماید تا پس از افول زمستان طلوع بهاران را به سال جانشین خود تحویل دهد. محمد حیدری ملایری، اختر فیزیکدان سرشناس ایرانی مقیم پاریس که سالهاست در رصدخانه بین المللی فرانسه فعالیت دارد، در کنار تخصص حرفه‌ای خود مطالعات ژرفی نیز در زمینه اخترشناسی دارد و درباره سالهای خورشیدی فرضیه‌هایی را با محاسبات بسیار به اثبات رسانده است. در دیداری که به مناسبت فرارسیدن نوروز با محمد حیدری ملایری داشتیم، ابتدا از او پرسیدیم پیوند دقیق خورشید با ساعات مشخص تحویل شدن سال چیست؟ آیا بجز خورشید ستارگان دیگری در لحظه تحویل شدن سال نقشی دارند یا نه؟ محمد حیدری ملایری:
پیش از هر چیز سال نو رو به شما و به شنوندگانتون تبریک میگم. چطور میشه که سال میشه؟ این حرکت ظاهری خورشیده که خورشید از یک جا حرکت میکنه و به همون جا باز میگرده بعد از یک سال.
در دید ما اینجور به نظر میاد.
بله، در واقع زمینه که داره حرکت میکنه، ولی میبینیم که خورشید به طور ظاهر داره حرکت میکنه، هر روز جاش رو تغییر میده، هر روز یک مقداری میره به طرف شرق، هر روز جاش رو به اندازه دو برابر قرص ماه تغییر میده به طرف شرق، و بعد از یک سال به جایی میرسه که این رو بهش میگیم نقطه اعتدال بهاری یا همگان بهاری، به اونجا میرسه. وقتی که دو بار به اون نقطه میرسه، فاصله این دو بار رو سال میگن، سال خورشیدی میگن و سال ایرانی این همچین سالیه. اما در مورد اون پرسش که آیا ستارگان دیگری هم در این به وجود آوردن سال تأثیر دارن، میشه گفت که نه، ولی طول سال متغیره، یعنی سال 5000 سال دیگه همون طولی رو نخواهد داشت که امروز داره، تغییر خواهد کرد، کمتر خواهد شد، و این به علت تأثیر سیاره‌های دیگه منظومه خورشیدیه، نه ستارگان دیگه، سیاره‌های منظومه خورشیدیه که این سال رو تغییر بده.
محمد حیدری ملایری در سمینارها و کنفرانس‌های در زمینه مقایسه سال‌های خورشیدی شرکت کرده و در محاسبات خود ثابت کرده است که سال خورشیدی ایرانی از همه سال‌های دیگر خورشیدی دقیق‌تر است. از او می‌پرسیم چرا برخی اوقات سال کبیسه ایرانی و سال کبیسه میلادی همزمان نیستند؟
به علت سیستم یا راجمان کبیسشه. مهمترین چیز اینه که سال 365 روز درست نیست. 365 روز و کسری از روزه که 5 ساعت و 49 دقیقه است، که اگه بخوام مختصر کنیم بگیم 6 ساعته. مهمترین مسئله گاه شمارهای خورشیدی رفتارشونه با این کسری از روز. در تقویم ایرانی سیستمی که به کار میره برای خاطر اینکه این رو به حساب بیارن، این کسری از روز رو، دقیق ترین نوعه، و به علت اینه که به جای اینکه هر 4 سال یک روز اضافه کنن، بعضی موقع نمی کنن، یعنی در هر 33 سال 8 سال کبیسه میگیرن، برخلاف تقویم مثلا مسیحی که هر 32 سال 8 سال کبیسه داره، که این در واقع سال تقویم جلو میفته از سال واقعی، و در تقویم ایرانی به خاطر اینکه جلو نیفته، اینکه هر 33 سال 8 سال رو کبیسه میگیرن، یعنی 25 سال سال عادی 365 روز است، 8 سال 366 روز است، و همین باعث میشه که تعادل بین سال خورشیدی و سال تقویمی برقرار بشه، و به علت همینه که تقویم ایرانی هر 26 هزار سال یک روز جلو میره، در صورتی که تقویم گریگوری مسیحی هر 7000 سال یک روز جلو میره، و این نشان دهنده اینه که دقت تقویم ایرانی بیشتره، خیلی بیشتر از تقویم مسیحی.
محمد حیدری ملایری این همه دقت در گاهنامه ایرانی را مدیون عمر خیام، شاعر، ریاضیدان و اخترشناس ایرانی در قرن 11 میلادی میداند.
این واقعا نبوغی رو که داشته همین بوده که اومده و گفته به جای اینکه هر 32 سال 8 سال کبیسه بگیریم، هر 33 سال 8 سالی کبیسه بگیریم، که البته اینم کافی نیست که باید بعضی موقع این رو هم تغییر داد، ولی چون الان ما میدونیم اون زمان خیام نمیدونست که طول سال داره کوتاه میشه، البته نه از امسال به سال دیگه، 100 سال 200 سال 1000 سال دیگه، اینی که همیشه باید مواظب بود و دقت کرد به خاطر اینکه کبیسه درست رو انجام داد. ولی چیزی که بسیار مهمه و اهمیت تقویم ایرانی با اینکه بسیار کهنه، از پیش از اسلام بوده، اوستایی بوده و تغییرات بسیار زیادی کرده، ولی این دقت تقویمی که ما داریم مدیون خیامه در درجه اول.
از زمان خیام تا کنون اینطوری مونده یا دچار تحولاتی؟
نه خیر، متاسفانه خیام موقعی که این کار خودش رو کرد و با گروهی که بودن این کار رو میکردن در زمان سلجوقیان، در زمان ملک شاه سلجوقی با کمک خواجه نظام الملک وزیرش، به خاطر اینکه اینا یک سرزمین بسیار بزرگی داشتن، یک امپراتوری بزرگی بود و با تقویم قمری اسلامی نمیتونستن خراج جمع کنند، که کشاورزا مسئله داشتن برای مالیات دادن، برای اینکه در تقویم قمری تغییر میکنه و ثابت نیست. اینکه خیام مجبور شد که این کار بکنه، ازش خواستن که این کار کنن و به مدت 10 سال 12 سال یه همچی کاری رو کرد، ولی متاسفانه بعد از اون قطع شد به خاطر اینکه ملک شاه فوت کرد و کسایی که با خیام مخالف بودن مثلا بهش ایراد میگرفتن که این خیلی میره به طرف چیزای گبرا و چیزای پیش از اسلام.
این به دلیل این بود که خیام بود که نامهای فروردین و اردیبهشت رو برای ماههای ایرانی برگزید و هنوز از اون موقع تا حالا اینطوری مونده.
بله، ببینید این تقویمی رو که خیام زنده کرد تا حدود زیادی تقویم اوستایی بود، ولی دقیق تر شده بود، برای اینکه در تقویم اوستایی نوروز ما که بزرگترین نماد تقویم ایرانی در زمان نوروز هست، جشن نوروز هست، این نچسبیده بود به نقطه اعتدال بهاری. خیام برای اولین بار در تاریخ تمدن ایرانی این رو چسبوند و خب میتونست که یه تاریخ تقویم بسیار دقیق به وجود بیاره که به کار اداری و اینا برای ملک شاه و اینا خوب بشه، ولی این به این بسنده نکرد. اینکه این نامهای اوستایی این تقویم کهن ایرانی رو هم زنده کرد، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد و تمام اینا رو میتونستن اسمای دیگه‌ای بدن، که اما اینکه پیشنهادهایی هم شده بود که اسمای دیگه‌ای بدن، مثلا خازنی، کسایی که جزء این گروه بودن، ولی خیام نام‌های اوستایی رو زنده کرد و این نشان دهنده توجه و علاقه‌اش به تمدن و فرهنگ ایرانی.
نامگذاری ماه‌های ایرانی بر پایه واژه‌های اوستایی پس از دوره خیام برای مدتی به فراموشی سپرده می شود و شخصیت‌های دیگری در جهت احیای آنها کوشش می کنند.
بعد از خیام که با اوضاعی سیاسی که عوض شد و تغییرات زیادی بود، حمله مغول، بعد سلسله‌های مختلفی که اومدن، این تقویم دیگه اجرا نمی شد در واقع، و مثلا مغول‌ها برای خود چیز دیگه ای آورده بودن. کسی دیگه هم واقعا خدمت کرده و اون خواجه نصیرالدین طوسیه که اشاره میکنه به وجود این تقویم و به کار خیام، این و اینم خیلی مهمه، ولی چیزی که میتونیم بگیم اهمیت داره اون اتفاقی افتاد که در زمان ایران نوین، در زمان رضا شاه، که مجلس شورای ملی اون زمان مطالعه کرد و تقویم ایرانی رو گرفت با نوروز و فروردین اردیبهشت و این ماها رو، در واقع این بسیار مهم بود و فکر میکنم کسی که در این زمینه سهم بسیار بزرگی داشت سید حسن تقی‌زاده بود.
نامهای ماها تغییر کرده بود.
برج میگفتن، مثلا حمل، ثور، حوت، اینجور چیزا رو میگفتن، ولی مجلس ایران تصمیم گرفت که نامها همون نامهای اصیلی باشه که قبلا بوده، کما اینکه همین الان هم در افغانستان با اینکه تقویمشون مثل تقویم ماست، ولی از نام ماهای فروردین اردیبهشت استفاده نمی کنن، از نام برج ها استفاده می کنن.
در پیوند با زمان که گاه در ذهن انسان گذشت آن سرعت می گیرد و پیوند سرعت زمان با سرعت ستارگان در کهکشان، محمد ملایری به وجود زمانهای گوناگون اشاره می کند.
چندین نوع ما زمان داریم، یعنی زمان اخترشناسی، زمانی که در اون مدت زمین به دور خورشید میگرده یا به طور ظاهر خورشید به دور زمین میگرده، یک کره از جایی به جای دیگه میره، اینا رو وقتی که شما در نظر بگیرید نسبت به ثانیه، چقدر ثانیه همیشه اون اندازه از جایی کمی کم میشه، اینا این یه زمانه، این زمان اخترشناسی یا زمان ریاضی. یه زمان داریم که زمان ذهنیه که بیشتر بستگی داره به شخص، مثلا در یک اوضاع احوال داده شده ممکنه برای یه نفر زمان همون زمان زودتر بگذره برای بعضی دیرتر بگذره. این که خیلی بسیار پیچیده است و فکر می‌کنم که الان که ما تصور می‌کنیم که زمان خیلی زیاد داره سریع می‌گذره، این بستگی داره به اوضاع احوال اجتماعی و رفتار و فعالیت‌های خودمون.
وی با تقدیر از اخترشناسان ایرانی بر این نکته تکیه می‌کند که از هنگامی که سال خورشیدی به عنوان گاهنامه رسمی ایرانی تثبیت شد، نوروز و دیگر جشن‌های ایران باستان در تاریخ‌های ثابت و مشخصی جای خود را در طول تاریخ حفظ کردند.
من فکر کنم که تقویم ایرانی یکی از بدیترین چیزهایی که ایرانیان به وجود آوردن، یکی خود زبان فارسیه، یکی تقویم ایرانیه. اینا واقعا از مهمترین نمادهای سرزندگی و فعالیت و وجود فرهنگ ایرانیه.
محمد حیدری ملایری در پژوهش‌های خود با شیوهی علمی ثابت کرده است که تئوری خیام در تعیین طول سال ایرانی از همه صحیح تر بوده است. وی در برابر دانشمندانی که تلاش کردند ثابت کنند چون طول سال ایرانی با طول سال اعتدالی مورد نظر اخترشناسان رصدخانه‌هایی مثل گرینیچ اختلاف دارد، سال درستی نیست، با پژوهش‌هایش نشان داد که محاسبات خیام در زمینه طول سال ایرانی درست‌تر از همه محاسبات دیگر بوده است، بدین معنا که خیام طول سال خورشیدی ایرانی را 365 روز و 24 درصد روز می‌داند، در حالی که اخترشناسان غربی طول سال خورشیدی را 365 روز و 23 درصد روز می‌دانند و در مجموع سال‌های متمادی همین 100 روز تفاوت نقش مهمی در کم شدن طول سال ایفا خواهد کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و بعد از گزارش ویژه هفته نوبت میرسه به گفتگوی ویژه هفته که گفتگویی هست از همکارمون شهرام میریان در آلمان با هنرپیشه نام‌آور سینمای پیش از انقلاب ایران بهروز وثوقی که میشنویم.
از دهه 40 خورشیدی به این سو پا به هنر هفتم گذاشته، بیش از 50 فیلم سینمایی در داخل و خارج ایران بازی کرده، به عنوان بهترین بازیگر سینمای ایران برنده چند جایزه از جشنواره‌های جهانی فیلم در دنیا شده، بازی در فیلم قیصر نام این بازیگر توانمند را پرآوازه‌تر ساخته و به قیصر سینمای ایران معروف شده. 30 سال است که در آمریکا زندگی می کند و ضمن بازی در چند فیلم در چند نمایشنامه ایرانی هم نقش‌آفرینی کرده. خانم ها، آقایان، میهمان نخستین برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا در سال 88 کسی نیست جز بهروز وثوقی.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بهروز وثوقی، هنرمند سرشناس ایران، خوشحالم که امسال هم با شما به خاطر آغاز سال نو صحبت میکنم. پیش از اینکه من پرسش‌های خودم مطرح کنم، اگه موافق باشین، مثل سال گذشته شما به احتمال زیاد پیامی برای مردم خواهید داشت، برای مردم ایران، برای کسایی که شما رو دوست دارن. من در آغاز میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما میگذارم.
شهرام جان خیلی متشکرم. سال نو رو اول به خودت، دوست عزیز و قدیمی من، تبریک میگم بهت. انشالله که سال خیلی خوبی باشه، سال سلامتی باشه و خب طبیعتاً این سلامتی و این آرزو رو برای هموطنام در هر گوشه دنیا هستن دارم، به خصوص هموطنانی که در ایران هستن و نوروز رو واقعاً اونا جشن میگیرن. به همین دلیل انشالله که سال خیلی خوب و پربرکتی باشه برای همه هموطنان. خوشحالم که باز صحبت میکنم و خوشحالم که باز هنوز زنده هستم. اگر پارسال با هم صحبت کردیم، دوباره امسال هم باز این شانس رو به من دادی که من بتونم از این طریق با هموطنانم یک گپ کوچولو داشته باشم.
منم خیلی خوشحالم. نوروز جان صدات رو میشنوم. در آغاز نوروز هستیم. پیام نوروزی تو رو همه شنیدند. اگه یاد باشه سال پیش که من با در آلمان صحبت کردم حضوراً، قصد داشتی بری دبی برای اون برنامه تئاتری که خیلی گرفت و از ماهواره با عشق بود. راجع به این تئاتر صحبت میکنیم و یا کارهای دیگری که انجام دادی؟ برمیگردیم به امسال، یعنی سال 88، ببینیم امسال چی است. و راجع به کتابت بگو، با چگونه استقبالی روبرو بود؟
خب همونطور که خودت اشاره کردی و خودت هم میدونی، پارسال من اونجا بودم برای اینکه داشتم از اونجا میرفتم به دبی برای اجرای نمایش ماهواره با عشق. خیلی موفق بود اونجا، از ایران خیلی آمده بودن برای دیدن من و برای دیدن نمایش به طور کلی، و خب خیلی موفق بود اونجا و سه شبی که اونجا بودیم سه اجرای خیلی خوب داشتیم. خب میدونی مسئله حساسه برای من، به دلیلی که آدم یه خورده هم که سنش میره بالا سلیقه‌ش هم یه خورده سخت میشه، شاید خیلی کارا رو مثلا در جوونیش میکرده در این سن و سال نکنه یا قبول نکنه بکنه. به همین دلیل پیشنهاد کار هست، هم تئاتر هم فیلم، ولی اون چیزی که من واقعا دلم میخواد اجرا بشه یه خود مشکله. البته نه اینکه غیر ممکن هست، ولی احتمالا یه خود مشکله و مشکل تر به وجود میاد و من این مشکل بودن رو دوست دارم، به دلیلی که من احساس میکنم که در مقابل هموطنام یک مسئولیتی رو دوش من گذاشته شده از طریق اونا که من باید یه مقدار مواظب کارهایی که میکنم باشم، یعنی اگر کار درستی نیست انجام ندم که این توهم به وجود بیاد که من توجهی به مسئولیتی که روی دوشم گذاشته شده ندارم. اما برای کارهایی هست، دارم روش کار میکنم، دارم فکر میکنم. یه تئاتر هست، ما تمریناش شروع میکنیم، به اجرا در میاد. فیلم یکی دوتا صحبت شده، داستاناش رو پسندیدم برای اولین بار و احتمالا ممکنه امسال اونها هم شروع به فیلم برداری بشه، البته در جاهای مختلف هست. کتابم هم که صحبت کردی، فروشش رو من کاری ندارم، که خب استقبال خیلی زیادی شده به خصوص در امریکا و ایران هم که خب میان دوستان از ایران و میخرن و میبرن اونجا، بعدم شنیدم اونجا زیراکس هم میکنن و بعد حتی امضای منم تقلید میکنن. اما خب از اونجایی که به هر حال ما با یک انتشاراتی اونجا قرارداد داریم که برای انتشار این کتاب، خب حالا هنوز مجوزی براش نیست برای انتشارش، این هستش که نمیتونن مؤسسات دیگه اونو نشر بکنن یا این برانور بفرستن، ناشرین دیگه این حقو ندارن مگه اینکه با انتشارات معین صحبتایی بکنن و به جای برسونن. در هر حال کتاب به صورت زیراکس دوستان در میارن، به همدیگه میدن که بخوننش. من خوشحالم برای اینکه به هر حال این نشون میده که موثر بودم که کتابا رو میخوان مردم بخونن. خب همونطور که اون دفعه هم اشاره کردم، بازم میگم که این کتاب خاطرات پشت صحنه فیلمبرداری های من هست. ان شاءالله که اون چیزی که دلشون میخواد از این کتاب بهره برده باشن. البته تا اونجایی که خبر دارم، تلفن هایی که به من شده، فکس هایی که فرستاده شده یا ایمیل هایی که از ایران و هر جای میاد، کتاب مورد پسند هموطنان قرار گرفته، برای اینکه خیلی صادقانه نوشته شده.
بهروز وثوقی عزیز، اشاره کردی که یک تئاتر پیش رو داری، آیا امکانش هستش که در این آغاز سال یک اشاره کوتاهی به اون بکنی؟
الان نمیخوام راجع بهش صحبت بشه، برای اینکه دارم میخواد قبل از به مرحله اجرا در اومدن به تلفن خواهم کرد و بهت خواهم گفتش که این در چه مرحله ای. فعلا در حال نوشته شدنه. ان شاء الله فکر میکنم تا دو سه ماه آینده تمرینامون شروع بشه و بعد این به مرحله اجرا در بیاد.
امیدوارم. خب آقای وثوقی عزیز، شما بیش از 30 سال هستش که از دنیای فیلم در ایران به دور هستید، ولی همچنان مطرح هستین. واقعا این راز ماندگاری بهروز وثوقی در چیست؟
درام جاری کردم به مسئولیت‌هایی که یک ملتی به هنرمند مملکتشون میدن. من البته هنرمند نیستم، بازیگر ساده هستم، اما در هر حال این مسئولیت به منم داده شده. و اون اینکه توقع دارن، یعنی وقتی که یک کارهایی رو از انسان قبول میکنن، بعد مشکل میشه دیگه اون کارها رو خیلی آسون پذیر باشه. منظورم این هستش که کارهایی که خیلی ساده و پیش پا افتاده رو دیگه مردم قبول نمیکنن از اون آدم. و همین دلیل این مسئولیت، خب مسئولیت بزرگیه، روی دوش من گذاشته شده. و به همین دلیل هم هست که خب اون فیلم ها و اون کارهایی که من در گذشته کردم قبل از این 30 سال مؤثر بوده و به هر حال موندگار شده. حالا چقدر میمونه رو نمیدونم، اما همونقدر که موندگار شده تو این 30 سال و هنوز هموطنام دارن اون فیلم ها رو میبینن، برای من خیلی ارزشمنده. و من برای حفظ اون ارزشی که به من داده شده، من نمیتونم واقعا همینطوری یه کارایی رو بکنم، و چون نمیکنم خب طبیعتا موندگارتر میشه آدم، برای اینکه مردم هم میفهمن. یادمون باشه حتما که یه هنرمند چه در سینما، چه در هر رشته هنری که باشه، اگر مردم وجود نداشته باشن، استقبال نکنن از کارش، هنرمندی وجود نداره. من اگه من نقاش باشم، تابلوهامو فقط تو خونم نمایش برای خودم بذارم، فایده نخواهد داشت. زمانی نقاشی من ارزش پیدا میکنه اگر داشته باشه که هموطن‌ها در همه جای دنیا ببینن. این هستش که به دلیل این مسئولیت‌هایی که آدم داره نمیتونه هر کاری رو بکنه، چون مردم بزرگترین قاضی دنیا هستن برای هنر. در نتیجه اون مانع میشه که یه کارهای رو آدم نکنه و منم مستثنا نیستم. برای اینکه کاملش بکنم، به طور کلی من شهرام جان روی ایران و کلمه ایرانی و هموطن ایرانی تعصب دارم. حالا این تعصب اگر از یه زشته هیچ اشکال نداره، من این زشتی رو به جان میخرم و این تعصب رو دارم و من نمیتونم هیچ جا قبول بکنم و هیچ جا ببینم که به اون هموطن من، به اون ملت من، به اون ایران من، به اون سرزمین من توهین بشه. ببین مهم نیست که چی میگه، مهم اینه که من میدونم که دارم چی کار میکنم.
آقای وثوقی عزیز، من چندی پیش در یک تماس تلفنی با یکی از چهره‌های مطرح سینمای ایران صحبت می‌کردم. بحث ما رسید واقعاً به تو و من بدون اغراق میگم و بدون مبالغه، اون شخص که برای چهره ماندگاری هست در سینمای ایران گفتش که بهروز وثوقی رفت در آمریکا و ما خب کار آنچنانی از نظر فیلمی از او ندیدیم، ولی واقعاً تا به حال کسی نتونسته در ایران جای بهروز وثوقی رو بگیره. خودت واقعا چه نگاهی به نگاه این هنرمند سینما داری؟
من فکر میکنم که سینما اینقدر وسیعه، دنیای وسیع و بزرگی هست که احتیاجی نیست کسی جای کسی رو بگیره. من فکر میکنم بهتر هر کسی جای خودش رو پیدا کنه و اونجا باشه. و این خب قانونم هست که هیچ کس به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونه جای کسی رو بگیره. برای چی باید جای کسی رو بگیره وقتی این همه جا هست برای ایستادن؟
نه، مقصود این بودش که برای اون سبک و سیاقی رو که تو در سینمای ایران ابداع کردی و مخصوص خود بهروز وثوقی بود، میگفتش که چه بسا کسانی خواستن که بیان تو این خط و خطوط ولی نتونستن و واقعا بهروز وثوقی تو اون خط خودش، تو اون سبک خودش تک هست. از این نظر میگفتش که تا به حال کسی نتونست که بیاد جای بهروز وثوقی رو در سینمای ایران پر کنه.
این دوست عزیز، این هنرمند بزرگی که حالا شما اسمش هم نگفتی و هر حال هر کی هست خیلی عزیز هست برای من، میدونه که قرار نیست کسی جای کسی رو بگیره. هنرمندانی که الان اونجا هستن خودشون صاحب یه سبق و سیاقی هستن و باید یک وضعیتی رو خودشون درست بکنن که کردن. الان هنرمندای جوان اون مملکت هر کدومشون بسیار جای خوبی رو دارن، بسیار خوب دارن میدرخشن و من خیلی خوشحالم از این بابت. هر از گاهی هم هنرمندانی که الان در عرصه سینما دارن میدرخشن، منو خیلی خوشحال میکنن با تلفناشون و از این بابت از یکی که اونا تشکر میکنم.
به ترتیب بهروز عزیز، این باعث شد که من بپرسم که به طور کلی آیا سینمای ایران رو دنبال میکنی، تعقیب میکنی؟
طبیعتاً چطور ممکنه من اهل سینمای مملکتم باشم ولی هیچ وقت دنبال نکنم؟ اما خب خیلی کارها دست من نمیرسه، ولی اونایی که به دستم میرسه همه رو نگاه میکنم، توجه میکنم بهش که ببینم که در چه شرایطی ساخته شده، به چه شکلی ساخته شده. ولی من حیث المجموع میبینم که تلاش‌های واقعاً سنگین و خیلی محکمیه هنرمندای ما دارن میکنن، با در نظر گرفتن چارچوبی که براشون به وجود اومده که در اون چارچوب باید فعالیت بکنن، چون سینما نمیتونه تو چارچوب باشه، هنر اصلا اصولا تو چارچوب نمیتونه باشه. ولی وقتی قرار میشه تو چارچوب باشه و بعد ما میبینیم که با همه بودن در اون چارچوب باز حرفای زده میشه و کارهای دیده میشه که واقعا ارزش داره و ارزشمند هست، برای من خیلی مهمه این قضیه.
آیه بهروز وثوقی، صحبت درباره سینمای ایران، درباره فعالیت‌ها و مسئولیت‌های تو بسیار است. در ایام نوروز 88 هستیم. من به پرسش‌های خودم در اینجا پایان میدم. اگر حرف و کلام دیگری داری، ما خوشحال میشیم که بشنویم.
تبریک رو تکرار میکنم و آرزو میکنم که همه سلامت باشند در کمال راحتی، آزادی. انشالله سال آینده سالی باشه که به قول معروف پرستوها بتونن به خانه هاشون برگردن.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
گفتگوی ویژه این هفته رو شنیدید از همکارمون شهرام میریان در آلمان که گفتگویی بود با بهروز وثوقی، بازیگر نام‌آور سینمای پیش از انقلاب ایران. یک آگهی بشنوید تا برگردیم.
این آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب درود
بر همگان با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های این
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
خب یکی از آدرس های فیلتر شکن رادیو فردا رو در خلال برنامه گفتم که نهالان.com بود. یک آدرس فیلتر شکن دیگر هم داریم نریمانپور.com که به این شکل هجی میشه NARIMANPOOR.com نریمانپور.com. همکارم حسین قویمی در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.